الله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الرسول التجري ويسر لي امري، واهل العقدة من لساني يفقه قولي. بالله اتصمت وبالله اثق وعلى الله اتوكل. تعصمت بالملك الحي الذي لا يموت، واعتصمت بذي العزة والعدل والجبروت، واستعنت بذي العظمة والقدرة والملكوت. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم فذلل لنا صعوبة أمرنا وهزونته واكفنا شره. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم فذلل لنا صعوبة أمرنا وهزونته واكفنا شره، فإنك الكافي المعافي، فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر القادر. الحمد لله رب العالمين. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، كل نعمة فمن الله، الخير كله بيد الله، لا يصرف السوء إلا الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبنتيها وأمها بعدد ما أهات به علمك. اللهم صل على علي بن مسرضة صلاة لا يغوى على إحصائها غيرك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أعداءهم أجمعين. قال الصادق عليه السلام: سبحان الذي سخر للإمام كل شيء. قال الباقر عليه السلام: إن الله أقدرنا على ما نريد. قال السجاد عليه السلام: كل خليقته منقادة لنا. قال الحسين عليه السلام: إن الله أمر كل شيء بالطاعة لنا. یه مسئله حالا سؤال فرمودن که به درد همه میخوره اینجا لغت مسئله امام شناسی مسئله ساده ای نیست. یعنی بنده عقلم مغزم فکرم نمی کشه که عمق عظمت امام رو بفهمم. اون چی که به درد مجلس ما میخوره اینه که یک کتابی مرحوم علامه نمازی نوشتن به نام اثبات ولایت، ما هم تو خونه داریم اگر خواستید مطالعه کنیم. اونجا قدرت و علم امام رو مطرح کردن، خیلی وسیع و گسترده. حالا چرا من در این زمینه میخوام وقت شما رو بگیرم؟ به خاطر اینکه دهم این ماه تو بندی بود. جای این سوال است که خب امام رضا که قدرت داره، مردم رو به گلوله بستن، مثلا اهانت و حد که حرمت به حریم امام رضا کردن و از این قبیل حوادثی که در عالم هست. چرا؟ ما که عقیدمون اینه فرمان امام رو همه عالم میخرن. روایت چند بنده خوندم، حال بعدم توضیح میدم. علم امام، قدرت امام از نظر ما حد ندارد ولی علامه نمازی این مشکل رو حل کردن، میگن امام از علم و قدرتشون در مرز رضای خدا استفاده میکنن، نه همیشه، نه همه جا. همینجوری که رحمت واسعه پروردگار حد نداره که میبینید کفارم مثلا سر زبره احسان ذات حضرت حق با همه جنایتاشون تغذیه میکنن، ممکنه فرعون 400 سال دعای خدایی کنه و در این حال حلم پروردگار مقتضیست که او رو عقوبت نکنن، 400 سال بهش مهلت بدن به اسراری که ما نمیفهمیم. همینطور امام معصوم اینجوری هست، قدرت دارن، گاهی از قدرتشون استفاده میکنن گاهی نه، گاهی از علمشون استفاده میکنن گاهی نه، و این مسئله رو خوب حل میکنن. چرا به گنبد توب بستن چی نشد مثلا؟ همونجا ممکن بوده او ورز کنید جانی رو شل کنن، سنگش کنن، هم نکردن. چرا نکردن؟ نتیجه عرض امشب ما اینه، دو تا مطلب باید یادمون نره: علم امام، قدرت امام از نظر ما قابل درک نیست، به نظر ما بی نهایت علمشون گسترده است و بی نهایت قدرتشون گسترده است، اما از این علم و قدرت وقتی استفاده میکنن که مرز رضای پروردگار باشه. یه قصه معروفی هست که لابد شنیدید، حضرت عسکری علیه السلام هنوز سنه 260 هجری نرسیده، هنوز شهید نشدن، امام زمان علیه السلام هم طفلن، پشت پرده بودن. کامل ابن ابراهیم هم اومد مسئله بپرسه، همین مسئله رو، که آیا مفوضه حرفشون درسته یا نه، یعنی درسته که بگم همه کارها رو خداوند متعال واگذار کرده به خاندان پیغمبر و دیگه ذات مقدسش هیچ دخالتی نمی کنه، این معنی تفویض است و اینو خب شیعه قبول نداره دیگه. این آمده بود مسئله بپرسه، دو تا مسئله، یکیش این بود، پرده رفت کنار، حضرت بقیت الله با همون که سن مبارکشون کم و به دلیل اینکه در ساعت که یعنی زنده هست، وقت شهادتشون شاید 6 سال 7 سال یا 5 سال، بالاخره کودک بودن از مهدی دیگه، صغیر بودن به تعبیر بنده، چیو بی ادبانه حرف میزنم. در این حال فرمودن کامل ابن ابراهیم تا آمدی بپرسی که مفوضه درست میگن یا نه، دل ما ظرف اراده خدا، اگر خداوند اراده فرمود ما همونی میخوایم که ذات حضرت حق بپسنده، و همین از نشون دهنده عظمت اهل بیت. قدرت بی نهایت از نظر ما، اما در این حال از قدرتشون در مرز رضای خدا استفاده میکنه. علمشون هم همینطوره، علم غیب امام از همه جهالم خبر دارن. اما خب زیاد شنیدید که مسائل رو عادی برخورد میکردن. حالا یه دوست قلم برای بچه ها قصه میخوام بگم و عزیزان حقشون رو بدن به بچه ها. حسن ابن علی وشا یه نامه نوشته بود، چند تا مسئله یادداشت کرده بود به عنوان امتحان که بیاد از امام رضا علیه السلام بپرسد. توجه بفرمایید، در خونه منتظر بود، تعبیرام همه از بنده است، نقلارم بنده کم و زیاد میکنم، از آقایونم تقاضا میکنم خودشون به مدارک مراجعه کنن دیگه. این مثلا از قبیل آقایون اخبار رضا ترجمه شده تو بازاره، نوشته مرحوم شیخ صدوق، اگر کتابا گرونه بقیه جنس هم گرونه، خب گرونه که گرونه، بخریم بخونیم تا ببینیم وضعیت به چه صورته. در خانه امام رضا علیه السلام نامه رو آورده به عنوان امتحان بده به حضور حضرت، ببینه آقا بلدن جواب نامه رو بدن. بعد خادم حضرت به قول ما آمد که تو حسن ابن علی وشایی؟ بله. بیا این جواب نامه، نامه هنوز تو مشتویه تو آستین آقا، دونه دونه سوالاتی که او تو نامه نوشته و نامه رو هنوز به حضرت رضا علیه السلام نداده جوابشو نوشتن برای، یعنی تو نمیخواد بیاید ما رو امتحان کنی، از ما بپرسی، نه گفتن نه خواستن نه طلبیده، ما از افکار مغزت هم خبر داریم، سوال تو این ها جوابش هم این ها، اما همه جایی کار نمی کنه. یه نامه نوش بره امام رضا علیه السلام که آقا من کنیزی دارم، باردارم و دو تا مثلا فرض کنی کنیز دارم، دو تا بچه، حالا چه کار باید کرد؟ دوست می‌دارم که اینا هر دو پسر بزاین و در حد چه می‌دونم آرزو در حمکم الله، اما از آرزوی غلط نباید کرد. ما اعتقادمون اینه که اگر پسر یا دختر اینا تو خط باشند و پاک و صالح و لایق، افتخار و شرف طرف رازی، اما چه دختر چه پسر اگر گرفتار تریاک هروئین و عرق و شطرنج و هرزگی که دیگه اینا مرگم برای خودش و پدر مادرش عروسی، میخوام بگم که این دختر پسر اینا خصوصیتی نداره. حضرت هم به تعبیر بنده آرزوی ویش توجهی نفرمودن، براش نوشتن که دو تا کنیز تو میزاین، یکی پسر یکی دختر، دخترش فاطمه به نام، نسمش فاطمه و پسرش محمد. بعد اللهم صل علی محمد. یعنی ما آیتیم برای اون ذات مقدسی که در قرآن میخونید، یعلم ما فی الارحام. یعنی همونطوری که خالق عالم که خالق است میداند که در رحم دختره یا پسر، من امام رضا میدونم. این علمش که خدا به ما خاندان وی عنایت کرده، یعلم ما فی الارحام. همون پنجتا علمی که در آخر سوره لقمان است که بعضی میگن نامختصات پروردگار، نه اینجوری. خداوند متعال همین علم رو به امام معصوم عنایت فرموده. اینا رو فقط به عنوان تذکر عرض میکنم آیون. میگم هشتم این ماه میلاد خجسته حضرت عسکری علیه السلام بود. بارها هم بنده این تذکر رو زمین نکردم. خب حضرت عسکری مادر بزرگوارشون چه نامی داشتن؟ ریحانه، سوسن. خب اینا که اسامی فرم دیگه. بد آدم تو مشهد زندگی کنه زیر سایه امام رضا، بعد نام بیگانه ها رو بره بچه هاش انتخاب کنه. یا اسمی که روز قیامت بچه ها رو به نام صدا میزنن. مدیونن پدرها و مادرها نسبت به اولادشون در مسئله نامگذاری. امام فرمودن اسم دخترت عایشه گذاشتی به تعبیر بنده همیرا، و این اسم نیست که خدا دشمن داره، برو اسم دخترت عوض کن. کی فرمودن؟ تو گهواره فرمودن. تا او بفهمه که امام راضی نیستن که شیعهشون هر اسمی که عوضش کرد انتخاب کن. ریحانه، سوسن، سمانه، سمیه، نجمه، تکتم، علیه، نفیسه، خیزران، نرجس. خب همه اینا که اسامی فرم، اگه خانمان میخواین قانع کنین و گوش به حرف زنها دیگه خیلی نباید دار. سلامت برمت کنید. اللهم صل علی محمد. گوهنان و سمی ابنانا بسمای کم. آقا ما اینقدر از ادب میکنیم، اسمی رو برای بچه‌مون انتخاب میکنیم که منتسب به شما خاندانه. آیا از این اندازه عرض ادب ما بهره میبریم؟ حضرت فرمود حل دین الا الحب. مسئله یک فرمود مگر دین غیر از محبت به خاندان محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. ولن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بعدم این آیه مبارکه رو براش خونده. قول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. مثلا این آیون در نامگذاری هوا، هوس، رقابت، نمیدونم همچشمی، اینا بهت گذاش کنار. نه، بهترین نام نامیست که برای مادر امام انتخاب شده، ریحانه دیگه، مادر حضرت عسکری علی. سوسن یک نام مقدس شد. حدیثه یه نام شریف شد. والده ماجده حضرت جواد خیزرانه. مادر حضرت هادی علیه السلام سمانه یا سمانه است که زیاد شنیدی. همینه خوبه. بگذرم. حضرت بهش فرمودن دخترتو فاطمه اسم بذار. پسرت هم همونی که بنده عرض کردم. نام مقدس پیغمبر. و هممونم میدونیم که شرف از آبروس برکته برای خانواده ای که تو خونهشون دخترشون صدا بزنن فاطمه یا پسرشون صدا بزنن محمد. اللهم صل علی محمد. محمد یادم آمد یه حدیثی که آیت الله فلسفی گفتن در مسجد بنا خوندن، اما بنده خودم نبودم که فرمایشون بشنوم، ناقلم. فرمودن یک از روز قیامت نامش نام پیغمبره، اینو میارنش توبیخش میکنن. میگم تو خجالت نکشیدی که اسمت اسم پیغمبر ما بود و هرزگی کردی و فساد و گناه، اما چون تو نامت نام حبیب ماست، ما تو رو به پیغمبر بخشیدی. مسئله به این صورت هاست. همین امروز من در روایت دیدم آیون که زلیخا بدبخ شد، بیچاره شد، افتاده شد دیگه، به قول ما زمینگیر شد. بعد گفت میخوام برم حضرت یوسف ببینم. این روایت از حضرت باقر علیه السلام ها. بهش گفتن زلی خواب تو میخوای بری حضرت یوسف ببینی با اون همه فساد و با اون همه ظلمی که تو به حضرت یوسف کردی، آبروی حضرت رو بردی، یوسف صدیق رو به زندان فرستادی، تو چی تو جرأت میکنی؟ گفت کسی که از خدا بترسد من از او نمیترسم. یوسف صدیق علیه السلام علی انتخاب نیستن. بعدم آمد خدمت آقا، گفت آقا منزهان خدایی که من ملکه مصر به خاطر گناه بدبخت و بیچاره کرد و شما بنده زر خرید به خاطر قداست و تقوا و عفت نفستون حالا سلطنت مصر رو به شما داده با این جلال و جبروت. بعد که از زر کم باش صحبت کردن که زلیخا حالا چی شده مثلا که تو اینجور زمینگیر و بدبخت شدی؟ گفته چیزی که عیان است چه حاجت به بیانه، چون خانم هستن دوست ندارم رو باز حرف بزنم. گفت خلاصه علاقه به شما من رو به این روز نشون دیگه. حضرت فرمودن اگر پیغمبر آخر الزمان رو ببینی هستی یوسف که از من خوشگلترن ملیحترن، اون وقت چه میکنی؟ به محض این که اظهار علاقه کرد به اسم مبارک حضرت، جبرئیل آمدن گفتن که جناب یوسف به احترام این که زلیخا اظهار ادب کرد به پیغمبر ما و اظهار علاقه کرد، حالا دیگر دوران فراق و بدبختی گذشت، شما ببین حالا زلیخا شما چی میخواد؟ فقط به خاطر این که اسم مبارک حضرت محمد رو شنید. اللهم صل علی محمد. از این قصه ها دیگه های تکراری بنده گفتم، حالا بچه ها چون قصه دوست دارم بنده هی تکرار میکنم. شنیدید دیگه که وقتی مأمون عباسی آمد به امام رضا گفت بالاخره من یه کنیزی دارم به نام زاهریه، خیلی دوستش دارم، این هرچی بچه ها آورده تا حالا سقط کرده چه بکنم؟ فرمودنی که حالا نمیگن دیگه برو مأمون گم شد تو که قاتل منی، من که تو رو میشناسم، تو که همش در دوره ریاستت نقشه تر کردی که امام رضا رو خورد کنی، ما که تو رو میشناسیم. همین قصه حمید ابن مهران زمینش خود مأمون عباسی فراهم کرد، یعنی حمید ابن مهران اومد گفت و به قول ما مجلس کوپیکر تشکیل بده تا من امام رضا رو خود کنم، و هم خیلی خوشش آمد گفت من همینو میخوام از تو. بعد اما من نشست تو مجلس و همون قصه شیر رو که زیاد شنیدید، امام رضا فرمودونه که من فاجر که نمیخوام براتون تکرار کنم. عرض من در توجه کنید، حالا بذارید این جمله چون نصیحت هم داره براتون بگم. وقتی که امام رضا علیه السلام نشست در حمید ابن مهران گفت، گوش کنید این حدیثش خیلی آموزنده است و بنده این عبارت ها یادم نیست، تو اون اخبار رضاست ترجمه هم شده خودتون مراجعه کنید. وقتی که امام رضا علیه السلام رو آوردن تو مجلس، بعد این حمید خیلی بیادب حرف زد، گفت آقای امام رضا مردم بالاخره خیال میکنن شما دیگه حالا مقامی پیدا کردید و مستجاب دعوه شدید، خب فصل بارون بوده آقا بارون آمده، این آمدم یادم دم به دعا بارون از کجا به دعا مال شماست؟ خب شما اگر واقعا مستجاب دعوه اید بگید همین صورت شیر مر پاره کنه، چه باید کرد دیگه؟ امام رضا فرمودن دونکم الفاجر، بعدم دو تا شیر گردن کلوف تو مجلس از همون صورت شیر تکه تکه کردند و خونش هم لیسیدند و مأمون عباسی هم قش کرد و بعدم شیرها اشاره کردن به امام رضا که آقا اجازه میدید به حساب مأمونم برسیم. خواستم بگم دنباله این قضیه داره که آمدن خدمت امام رضا علیه السلام، جمعی که آمدن ازت شروع کردن نصیحت کردن، فهمیدن گناه نکنید که نعمت ها از دستون میره، اگه میخواد نعمت براتون بمونن معصیت نکنید. بعد دنبالش فرمودن حضرت رضا نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دقت بفرمایید فرمودن، خیلی شنیدن یا فرمودن که یک آقای خواب بود و بعد عورتش پیدا بود، کسی از اونجا عبور کرد از باب این که دلش سوخ برای این به قول ما بیچاره که مایه آبروزی شده، عورتش رو پوشون به طوری که اون نفهمید. بعد که از خواب بیدار شد دیدی همچه خدمتی بهش کردن، شروع کرد او رو به دعا کردن که خدا به تو خیر بده، خدا تو رو بیامرزه، عاقبت به خیرت کنه که توی همچه خدمتی کردی، آبروی ما رو حفظ کردی. امام رضا نقل میکنند که حضرت فرمودند که به خاطر دعای او این مرد فاسق فاجر هرزه عاقبت به خیر و خوشبخت شد، به خاطری که دل سوخ برای یک مثلا مسلمونی که داره آبروش میره و خواست آبروی او حفظ کنه عورتش بوشون. این دنباله فرمایشات که امام رضا در همه قصه حمید ابن مهران فرمودند. اینو برای این عرض کردم عزیزان، همینی که در قرآن کریم فرمودن، همین امشب آجای حالی سوره زلزله خوندن و همین آیه رو همیتون شنیدید، بازم بشنوید، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، به همین اندازه که دل سوخته آبروی مسلمون میخواد حفظ کنه خداوند متعال چی جور آبروش حفظ میکنه. و اگر علیاذ بالله و نشستیم از روی روم از من بافتیم و از هر که هرچی شنیدیم تو اداره و مدرسه گفتیم و با آبروی کسی ضربه زدیم، این دیگه مکافاتش قطعی. یعنی اگه میخوایم آبرومون محفوظ بمونه آبرو کسی نبود ببریم. حالا برمیگردم به اصل مطلب، شما صلوات مرمت کنید. و مأمون عباسی فرمودن کنیزتو میزاید و بچهشم شبیه ترین بچه هست به مادرش، شش انگشتی هم هست. در دست راستش یه انگشت اضافه داره، در دست چپم یه انگشت اضافه داره، در پای چپش و غیر مدلات هم هست، یعنی این انگشت آویزون هم نیست. شش انگشتی هست که دیدید آقای. خب بعد مأمون عباسی دستور در زایمان این خانم که برگزار شد بیاد نوزاد شو من ببینم، آوردن به حول ما مثل که رو تخت تشریح نگذاشت، نه قیافش با مادر سنجیدن، انگشتاش هم دونه شمردن، همونی که امام رضا فرمودن. خب امامی که از اندرون رحم خبر دارن، از داخل اداره خبر دارن، از داخل زندگی ما خبر دارن، از بر بیابون خبر دارن، همه جای عالم زیر نظرشونه عزیزان. قدرتشون هم که حد و اندازه نداره. اونی که میخواد توپ ببنده، فرض کنید به گنبد امام رضا، با یک یا الله همین نظامو میتونه امام رضا به هم بریزن، اما نمیکنه. از قدرتشون در مرز رضای خدا استفاده میکنه. علمشون هم میتونه گاه میفرمان که کنیز من الان نمیدونم کجاست، نمیدونم کجاست. وقتی اراده نکردن فلا آیون میگن، تا اراده کردن دیگه عجاب میره کنا. خلاصه آیون، نه علم امام رضا نه قدرت امام رضا، اینا ما الان نمیتونیم درک کنیم. همین یه قصه بنده میخوام ردیف کنم که برای رفع خستگی بچه ها. حالا برمیگردم اصل مطلب. برای که قدرت امام رضا بیشتر برامون تجلی کنه، تا یه مقداری بیشتر بریم به حرم آقایون. همین امروز روایتی خوندن، از بنده هم پرسیدن، بنده هم بلد نبودم، خود شما مراجعه کنید روایات فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام تو همین کتاب دعا نوشتن، تو مفاتیح. باور کنید انگار یک دریاییست کتاب دعا. اگر بخونیم متنشو بخونیم، حاشیهشو بخونیم، سفر امام رضا رو به خراسان در همین مفاتیح نوشتن. ببینید آمدن امام رضا به چه صورت بوده از مدینه تا خراسان. این اندازه که دیگه زحمت نداره براتون کتاب موجود برندر میخونید. عرض بنده اینه آیون، امام رضا علیه السلام وضعشون اینجوریست که تا اراده میفرمایند دونکم الفاجر، دو تا شیر گردن کلوف میبینی که حمید رو تکه تکه کردن، خونش هم رسید. این همین جریان با یه تفاوت برای حضرت هادی بوده و متوکل عباس، این همین جریان برای هارون عباسی بوده و حضرت موسی بن جعفر، این جریان برای منصور بوده و امام جعفر صادق. خب قدرت اینه دیگه. سبحان الذی سخر للامام كل شيء. شنیدید که اون ساعت جادو کرد تا امام دستشون دراز میکردن نونو بردارن، به خاطر جادو نون از جلو حضرت میپرید، مردم هم غاب ها میخندیدن، خلیفه عباسی هم کیف میکرد. بعدم امام علیه السلام میخواد اشاره کرده یا اسد الله خود عدو الله، تموم شدیم. اون یه شکل شیر آقایون توجه ببرمید. در قصه حضرت موسی آیت الله مجادقا میفرمودن، الان برای روح شریفشون یه صلوات مرمت کنید. اللهم صل علی محمد میفرمودن حضرت موسی چه کار کردن. دستور آمد علق عصاق، فرمان خداوند متعال اینه که حضرت موسی عصاشون بندازن. فاذا هو صوبان مبین، دیگه کار حضرت موسی نبود. به چه دلیل؟ به دلیلی که وقتی عصای حضرت موسی اژدها شد، خود حضرت ترسیده. لا تخف انك انت الاعلى. خب اگر کار خود حضرت است، پس چه بترسن؟ اونجا حضرت موسی عصا که اژدها میشه میترسن، اما اینجا که امام رضا اشاره میکنن دو تا شیر گردن کلوف، یا حضرت هادی یا امام صادق، قصه امام صادق از همه اینا عجیب‌تره. خیلی شنیدنی هم تا نمیدونم تو منبر میشه گفت یا نمیشه گفت، صلاح هست قابل هست و هست یا نه، خیلی عجیب غریب و بختاوره. خواستم بگم این قدرت، سبحان الذی سخر للامام کلشه، یعنی تمام ما سوالا تو مشت امام رضا و در اختیار حضرت مهدی. حالا همه ارز بنده این یک کلمه ساکن تو بندی دیروز بوده، امروز هم به حسب نوشته تقویم قدس زمانی که باز آمدن تو مسجد گوهرشاد و در زمان و رژیم لعنتی رضاخان و قلدر مردم رو باز به گلوله و خاک خون کشیدند و هم قصه جناب بهلول و همه یه که شما زیاد شنیدید باز همین امروز بوده، باید چند سال فاصله. عرض بنده اینه که همه اینا جلو چشم امام رضاست، اما از قدرتشون استفاده نمی کنند. همون امامی که مرده زنده می کنند، همون امامی که گور شفا می دهند. معجزات امام زکر دیگه قابل انکار نیست که. امروز فراون معجزه، همین تازگی بر بنده نقل کرد که شب اربعین من خودم بودم، خودم معجزه، همجور کسی که شفا یافته بود خودم دیدم. آقایون تو کاشمر ما 4 نفر از همشهریای ما برای بندن نقل کردن، یک میمان ما خودمون تو خونه داشتیم، از منزل ما رفت به حرم امام رضا و شفا گرفت و برگشت، او برای بندن نقل کرد که من نفر 13 بودم که امام رضا معجزه کردن و شفا دادن. یک تهرانی تو خونه بنده رفته به حرم، درد پا بود، نت کرده بود امام رضا شفاش بدن، 20 تومن بده به فقیر، فقیرش هم معین نکرده بود، امام رضا بهش فرموده بودن که 20 تومن بده به شیخ محمد توسعد، به والله برای بنده میگم من شدم نفر 13 در همین مدتی که تو رفته مدخل شدم و شفا گرفتم. خب اینا رو که قابل انکار نیست که، مناسب به فرمایش آجاها نیست. نوع شما از یه حرفا شنیدید، خودتون دیدید، اصلا دستگاه امام رضا است، بس گسترده است، عنایت‌های آقا عجیب غریبه واقعا. حالا با همه ی حرفا، اونجایی که صلاح از قدرتشون استفاده میکنن، اونجایی که نه نه. امروز بنده منتخب آج ملاشم نگاه میکردم، بعد هم قصه زن از قدیر رو بنده دیدم، اشتباه میگفتم، میخوام اشتباه متصحیح کنم. عرض کردم چون ما پیری و حافظمون کم زیاد میکنیم، بنده از سابق که این زن از قدیر رو میگفتم برای شما، میگفتم این میرفت از امام رضا میخواست که آقا من بچه های ده ما میخوام سوغاتی براشون ببرم، و حالی که مرحوم آج ملاشم تو منتخب نمیسته اینجور نبود. این زن پا میشد از قد میامد پیاده به مشهد امام رضا، بعد میرفت تو حرم، امام رضا رو زری یا تو زری میدید، آغازش میپرسیدن که چند نفر تو ده بخوای برای سوغات ببری، نکو بگه آقا آمدم سوغاتی میخوام، حضرت ازش میپرسیدن، اونم ریشش اینه که آجا خون نگه وقتی میامد بده سر سوغات میامد بره مردم از قد میگفتم نبود ایزن میره که مشهد گدایی میکنه، ولی ما که وقت مالیش خبر داریم اهل ده که همه همه میشنسن با کم زیادش، این چطوره که همه میره پول میاره و سوغاتی میخره، گفتم نبود میره مشهد گدایی میکنه. آجا خون میگه من دنبالش راه افتادم، رفتم تا آمد رفت خانه یکی از همون همدهی های از قدیه وزوشو گرفت و آمد رفت حرم، اومد نره حرم مستادم تا وقتی بیرون میاد بسرم ببینم که جلو چشمم باشه، دیدم رفت به ذریعی بقول ما چسبید و هی گفت و هی شنید و بعد آمد دیدم در مشتش پر، گفتم که چقدر معطل شدی چی میگفتی؟ گفت که امام رضا اونجا بودم. تو امام رضا نمیبینی؟ این خانم میگفت باجا خان مگه تو امام رضا تو زدی نمیبینی؟ نه خیال میگردم هر کسی بیاد امام رضا تو داری میبینه، خب امام رضا میگن چند نفر تو ده داری که بخوای به تو قد ببری به همون اندازه پول میدن، نگاه کن مشتی من پر پوله، اینا امام رضا داده. ای کمی آقایون به خودمون برسیم، صلوات مرمت کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه خواستن نه طلبیدن نه گفتن. این خاطره بنده چون خودم در جریانش بودم به شما میگم، سفری که بنده سامره رفته بودم، آقای آبدینی از آقایون علمای تهران در مسجد مجد امامت میکنن، به طوری که آقا برای بنده آدرس دادن اگه اشتباه نکنم، راجب یکی از اولیاء خدا که همشهریشون بود اونجا صحبت بود. آقا میفرمودن من این کرامتها رو برای این ولی خدا قبول ندارم، ایشون از اساتید مرحوم شیطاشون جاد بود، جز دو تا خاطره رو که میفرمون من خودم چون در جریان بودم نمیتونم منکر بشم چون خودم در سرکار بودم، یکیش این بوده. آیو عرض ما رو توجه کنید، میفرمود که من با اون مرحوم دو نفریمون از زنجان پا شدیم اومدیم مشهد تو صحن امام رضا، عبارت دیگه از بنده به من فرمود من حالا حرم نمیام، تو میخوای برو حرم برو، میفرمودن من آمدم حرم یک مش حاجت ردیف کردم، هرچی از خودم هرچی از مردم زنجان از فامیل زن بچه قوم خیش، بعد
یک حاجت جلو چشمم جلوه کرد، دلم میخواست از امامزا بخوام، اما خجالت کشیدم، حیا کردم، روم نشد. آیین بعضی دردار رو به غیر از خدا به احدی نمیتونادم بگم. نگفت بعد از این که از حرم بیرون آمدم، اون مرحوم به من فرموده هر چه خواستی بهت دادن، اون حاجتی هم که نخواستی، نگفتی، نطلبیدی، خجالت کشیدی، رود نشد، به زبون نیاوردی، اونم بهت دادن. خب عزیزان، مسئله به این صورته، قدرت که حد نداره، علمم که خیلی گسترده است، احتیاج هممونم که مشخص، حالا همش هم برای زندگی مادی چشم ندوزیم به عطای امام رضا. آیون، اون چه مهمه اینه که چشممونو که رو هم گذاشتیم بعد امام رضا بیان دست ما رو بگیره. ولی آینی زندگی میگذره، اگه کاخ نشین باشیم، پشت نمیدونم ماشین ضد گلوله بنشینیم، ثروت، قدرت، ریاست، امکانات، اینا آسایش که نداره. گوه آقا که واحد میشیم و فرمود وقتی پاتو بذاری تو بهش، یاد بگیریم از اون سلمانی. ولی این شوی حرف زدن جسارته که بنده دارم با شما حرف میزنم، باید بنده از حرف زدن خجالت بکشم، اما خب رو منبر نشستیم دیگه. به قول آقای حاجی معید میفرمود منبر اصل سرکشه. این سلمانی بحث به اون چی که بنده کتابشو الان تو خونه دارم و خودم رفتم خوندم، بارکالله بین عقیده. سلمانی گفت آقا امام رضا طلا میخوام چه کنم؟ نه تیغ طلا میخوام، نه سنگ طلا، دم مرگ به دادم برسی. خط به ما دادن آقای، اگر به این آستانه توب بستن، اگر مثلا میگم اهانت کردن، هرچی بوده گذشته، فعلا مای ما همین آستان قدس رضوی، کربلای شما حرم امام رضا است، سامرا حرم امام رضا است، کاظمین شما حرم امام رضا است، نجف شما حرم امام رضا است، قبرستان بقیع بر شما حرم امام رضا است، مدینه طیبه حرم امام رضا. ما الان دستمون به جایی نمیرسه، ما موندیم این مشهد امام رضا. خب آقایون بریم دیگه، دوبارم که نوان رفتن دیگه، حرم هم که تعدی خلوت، وقتی برین که دوبار میاد صبحانه بخوره، دوباره بینی چقدر خلوته، وقتی جارو میکشن، بعد از ظهر برین که میرن نهارشون رو بخورن بخوابن، آخر شب برین که مردم رفتن به استراحتشون برسن، وقت خلوت هم مشد داره دیگه. ولی ما که راجع آب بلدیم که چکار کنیم، ضرر میکنید آقایون. این روایاتی که راجع به زیارت امام رضا هست قوغایه، باور کنید بنده جرأت نمیکنم منبر بخونم، یعنی میترسم خدای نکرده کسی برداشت بدی کنه از این روایات. حدیث داره که اگر شما رفتید به زیارت امام رضا، به قول ما یه غسل و دو رکعت نماز و بعدم بیرون آمدید، کیوم ولدت امو، مثل همین امروز که از مادر متولد شده باشید، پاک شدید از گناه. نمیارزه این همه روایات شما بنده نمیخوام بخونم، خودتون بردارید مفاتیح لاغل کتاب دعای در دستتون رو بخونید ببینید چه خبره. عزیزترین زوار در دستگاه خلقت زوار امام رضا، از زوار کربلا عزیزترن آقایون. خود امام جواد فرمود زیارت پدرم از کربلا بهتره، زیارت ابی افضل. به والله که حضرت قسم خورده یک زیارت امام رضا بره بعضی با یک میلیون حج برابری میکنه، یک میلیون حج، حج فقرا دیگه. یک از بنده گفت که خواب دیدم تو میگفتی که اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آید، چون به قربان تو آقا که حج فقران. این مفاد روایتی فرمایش حضرت جواده، بنده در ذهن ما که حضرت قسم والله خوردن. خب بریم دیگه، بره دنیامون، بره آخرتمون، بره قبر و قیامتمون مفیده. معلومه از ملاشه منوتن پدر من چندین سال خدمت میکرده تو آستانه، خادم آستانه بوده. اون وقت کرامات امامزارشون نقل میکنن. همون قصه معروفی که شنیده، دو تا قصه از شبیه به همه که وصیت کرده بود بیارنش توی حرم امامزا دفنش کنن. بعد یه مرتبه این آقا در عالم رویا دید امیرالمومنین آمدن با بیل و کلنگ و مامورین آمدن، دستور فرمودن این جنازه خبیث رو بکشید از قبر بیرون. دو تا قصه شبیه به همه که بنده ادغام میکنم. بعد که جنازه رو به قول ما ملائکه غلاظ و شداد کشیدن ببرنش از حرم بیرون، یک مرتبه امام رضا پیداشون شد. یا امیرالمومنین، این اگر خودش یا خودش گفت، گفت آقا امام رضا من خودم رو فاسق میدونستم، من با امید شما که دستمو بگیرید گفتم من رو کنار قبل شما دفن کنن، حالا من رو دارن میبرن، شما من رو شفاعت نمیکنید. این همین رو مرحوم صاحب کبریت احمد می نیسته که وقتی از حرم امام حسین یه نااهلی رو داشتن می بردن، حضرت سید الشهدا فرمود خلو خلو رهاش کنید، ولش کنید. این آمده به پناه امام به امید این بوده کنار قبر امام معصوم دفنش کند، دستشو بگیرد دیگه. خب برای دنیامون، برای آخرتمون چی میخوام دیگه؟ هر چی میخواد شما این امامزا، دنیا میخواد حرم امامزا، آخرت میخواد حرم امامزا. وقت بنده این یادداشت رو نوشته بودم، میخواستم روش مقدار وقت بگیرم که زیاد حرف زدم. از چیزایی که امید بخش برای شما آیود این، دقت بفرمایید، اون سلمانی اشتباه نکرده، اون سلمانی درست گفته. بنده روایت دیدم در سه نوبته که قیامت احدی به فکر احدی نیست، نه پدر، نه پسر، نه مادر، نه دختر، نه زن، نه شوهر، هیچ کس. آها، با نفسات همه گرفتار خودشونه. سه نوبت، یکی وقت نصب میزان، یکی وقت عبور از صراط، یکی وقت تتارک. در همین سه موقع به والله امام رضا وعده دادن شما امروز برید به زیارت، آقا میان دستون میگیر. بنده شنیدم، یاد داشتم کردم، عددش یادم رفته. آیت الله زاده عاشق عبدالکریم آری، خود آقای آزادهشون از علماء بزرگ بودن، قدس الله سرهما، ایشون رو در رویا زیارت کردن. آه چه گذشت، من نه اینجور میگم، آه یادم نیست. فرمود من 65 مرتبه پا شدم از قم، مثلا رفتم امام رضا رو زیارت کردم، 65 مرتبه امام رضا از من سرکشی کردن. یعنی هر یه نوبتی که من رفتم امام رضا به بازدید من اومد. بریم حرم بگیم آقا امام رضا، ما همینیم که هست. امروز میگم که اندت سرات، اندت میزان، اندت تطاق الکتب، دست ما رو بگیری. خوب فهمیده سلمانی، میگه آقا من طلا میخوام چه کنم، دم مرگ بدادم برسید. وقت حضرت فرمودن باشه، این طلا هم پیش تو باشه، من قول بدم بهت کمکت کنم. بعد دیگه توجه دارید که ولی عهدی تموم شد و مجلست عام بود، ارتش بود و سپه بود و سرلشکر رو نمیدونم همه رده های بالای مملکت نشستن و امام رضا علیه السلام یک مرتبه از مجلس رفتن. بعد از مدتی هم برگشتن، مأمون عباسی متحیر آقا کجا رفتن، چرا رفتن. بعد که آمدن عرض کرد آقا کجا تشریف بودید، فرمون من به اون سلمانی وعده دادم، رفتم به وعدم وفا کردم. و الا این زندگی که آیون زود گذره و تموم میشه. اونی که مهمه اینه که امام رضا وعده فرمودن امروز بیاد به زیارت، آقا دستمون بگیرن و از اینها بگذریم. آیون بنده همجور چشم انداختم ردشم، خود شما هم نگاه کنید، کتاب رو بنده بیکاره اگر خواستید مطالعه کنید. من اون مدرس خودم یک کتاب کوچیکی نوشتم به نام منزل آخره، همون مواقف خطرناک قیامت رو ایشون مطرح کردن. چیزایی هم که نجات میده مردم رو در اون مواقف اونم نوشتن. یعنی مثلا عبور از صراط که خیلی خطرناکه، چه چیزایی باعث میشه که ما مثل برق از صراط رد شیم، اینا رو می‌نویسن. از این قبیل چیزا. در میزانی که نصب میشه که امام رضا وعده فرمودن اندل میزان من میام کمکت کنم، چیزایی که میزان عمل سنگین میکنه. آقایی از علما فرمودن 8 چیز است که میزان عمل سنگین میکنه. یکیش همینه که بنده دارم به شما میگم که وقتی انسان در حضور امام رضا بود و دیگر نصب میزان و رسیدگی و همه کارها که بوده امامان معصوم ماست، شما هم که تو زیارت جامعه میخونید ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، وقت جز اون چیزهایی که ما رو نجات میده در مسئله میزان زیارت امام رضاست. آبی برای عبور از صراط چیزی که ما رو کمک میکنه زیارت قبر مطهر امام حسن مجتبی است که زیاد شنیدید فرمود هر کس قبر پسرم امام حسن رو در مدینه زیارت کند پاش بر صراط نمیلغزه، به قول ما مثل برق عبور میکنه. اینا رو توجه دارید؟ حالا یه اشیا رو فقط به عنوان تذکر فشرده بنده میگم و رد میشم. هشت چیزی که باعث میشه که در میزان عمل ما را رعایت کنن سختگیری نشن نجاتمون بدن، بگید میزان عمل رو سنگین میکند. یک، کلمه توحید. همون حدیث شریفی که شنیدید که امام رضا در نیشابور فرمودن چندین هزار قلمدون طلا که این حدیث رو بنویسن، و بنده دیدن در آداب کفن دستور میدن همونطوری که دعای جوشن رو باید نوشت، قرآن کریم رو باید نوشت، دو تا شعری که برای کفن از سلمان نوشتن باید نوشت، یکی هم حدیث سلسله ذهب است، همین حدیث شریف. دوم فرمودن ولایت، ولایت اون علاقه، صلوات مرمت کنید اللهم صل علی محمد و ابراز ذمه مدیون. آیون میگن اگر شما به کسی مثلا پولی دادی طلبکارم بودی، حالا این بیچارم مرد دیگه چیکارش بده، کسی هم نیست الان قرضشو بده، اگر شما برای رضای خدا از حدتون گذشتید ذمه او رو بری کردید، اون قیامت به درد شما میخوره در وقت نصف میزان. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه صلاة ظلم و نفس شیعه. حالا بعد این جمله رو براتون بگم، برای که ما شیعه امیر المومنینیم، از امیر المومنین یاد بگیریم که در دنیا چی مفرمه دجا دیگه آخر مجلسه، اللهم عجل ولی امرک الغائب. اللهم صلی اللہ جلو تشریف بیارید آقایم، خوبه بر رفت خستگی، خوبه نام و مقدس حضرت مجلس نور میده. ابراز می مدیون، یک کسی مرده یا اصلا نمرده زنده است، امکان این پرداخت براش نیست، مقروضه و شکست شده، الله از حقتون بگذارید. هشت چیز است که میزان عمل رو سنگین میکنه. یکی ابراز می مدیون، بده کاری که امکانات نداره نمیتونه و شکست شده الله نمیتونه بده. حال نمونش خواستم بگم، مرحوم علامه نمازی می نویسن یک کسی آمد به حضرت علی علیه السلام گفت آقا من قلم خیلی درشت ها، من تو دفترها مثلا اینجور در ذهنم بوده که پدر من از حضرت ابی طالب 80,000 درهم طلبکار بوده، خیلی قلم درشت ها، 80,000 درهم نقره. امیرالمومنین فرمود خوب باشه بیا تو بد بدیم، رفت خدمت آقا و 80,000 درهم نقره بهش معلومات کرد. مسلمانه قدیم بودی نیچی مردمی بودن، این وقتی رفته بود مثل بنده اشتباه میکنم اون شب مثلا به جای کرگدن میخواستم تمساح بگم کرگدن گفتم، آقا هم اشتباه کرده بود، به جای این که تصور کنه تو دفتر ابو طالب علیه السلام طلبگار بودن نه بدهکار، آمد گفت یا امیرالمومنین عجب اشتباه گندهی کردم، من پدر من به حضرت ابی طالب بدهکار بوده، نه که ابی طالب پدر بزرگوار شما مغروز باشن. فرمود باشه، 80,000 درهم هم به تو بخشیدم، ذمه پدرم بری کرده. بخوام بگم بخوام ما که شیعه امیرالمومنینی، بله دیگه، آقا باشیم، کریم باشیم، صاف سفره باشیم، آتم صفت باشیم، و حتی اگه ما گذشت کنیم خداوند متعال از ما گذشت میکنه دیگه. ابراز ذمه فرمودن اگر بدهکار شما امکانات نداره، ذمنی مثلا توجه داشته باشید آقایون، فرمودن اگر بدهکار قدرت پرداخت نداره مطالبهش حرامه، و اگر او قدرت پرداخت داره تأخیرش در فتوای مرحوم سید که امام امت تحریر رو از اون کتاب نوشته، مماطلت و دائن معصیتون کبیره، نوشتن از گناهان کبیره است سرگندوزن طلبکار، اگر قدرت پرداخت داره معطل کردن گناه کبیره، اگر قدرت پرداخت نداره مطالبه کردنش حرامه. پس جز اون از چیزی که به تعبیر بنده زمینه نجات میشه، میزان عمل رو سنگین میکنه و باعث آسایش ما خواهد شد در روز رستاخیز، اینه که اگر از کسی طرفکاری قدرت نداره حالا ببخش میشه، مخصوصا نسبت به اموال، باز اونا به تعبیر بنده احتیاج بیشتری دارن، چون مسئله این آقایون خیلی گرفتارن اموال به خاطر قرضا. ببینید آیت الله، یکی از علما، لازم نیست بگم، یکی از علما میفرمایند کسی آمد به من نقل کرد که من به حرفش وسوق داشتم، گفت پدر من در خواب گفت من 500 تومان، بنده تعبیر 500 تومان میکنم، 500 تومان قرض دارم، من گرفتارم، برو 500 تومان قرضمو بده. اینم بیدار شده اعتنان کرد، خواب که حجت نیست، ساعت کجا یه حرف راست باشه، بگه خود 500 تومن پول بریم بدیم. چرا و نکرد دیگه. دوباره باز در خواب پدرش گفت بابا من گرفتارم، خب این قرض ما رو بدی. عرض کردم با توجه که بنده حرفا کم زیاد میکنم، ایشون در همون رویا گفت بابا حرف حساب اینه، من از کجا بفهمم که واقعا این خواب رویا صادق هست؟ من از کجا بفهمم تو پدرمی؟ از کجا بفهمم تو قرض داری؟ یه نشانه به من بده. گفت نشانش اینه که تو به من گل میدادی، منم اونجا پشت چرخه چاه، بالای چرخه چاه اونجا حدود رو ماله میکردم، انگشتری داشتم که این انگشتر رفت لا کاغلا، تا زنده بودم نمیدونستم انگشتر کجاست، حالا که مردم جاب رفته کنار حالا میفهمم که لا کاغلاست. تو برو کاغلا رو بکن، اگه انگشتر رو دیدی من پدرتم، 500 منم قرض دارم، برو من راحت کن. اگرم نکنه اون عالم جلیل میفرمودی چون پاشد و تیشو و بقول ما تبر جوهر داشت و زن بچهشم قیلغال کردن، آمد و کاغلار کند و از لابرای کاغلار انگشته رو در آورد، بعدم را افتاد رفت به سراغ طلبکار، گفت آقا جان بیا این 500 تومن پدرم گفته به تو قرض دارم، چرا مطالبه نکردی؟ گفت من اگه بس تو مطالبه میکردم سند نداشتم، مدرک نداشتم، من پدرت آدم امینی میدونستم، 500 تومان از من خواست منو بهش دادم. میخوام بگم مسئله این آقایون، خدای عادل از حق و ناس نمیگذره. صلوات بر محمد کنید. اللهم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. چهارم، حسن خلق. دیگه چه کنیم آقایون، بنده اگه بی ادب حرف میزنم شما ما رو میبخشید. ما مسجدی ها نمیدونم از نظر اخلاق چرا اینجوری هست، غالب ما تو زندگیمون تندی و این تندی ها بعد نمیذاره که ما زود رد شیم و معطل میخوان کرد. حالا خانم ها از یرفا خوششون نیاد، چون گاه خانم ها هم تنده، اونا هم توقع بیجا دارن، اونا هم گاهی باور کنید بنده سراغ دارم زنی که یک گاه یک کلمه مثلا به شوهرش میگه سویدای قلبی شوهر میسید. این تندی خشونت با زن، با بچه، با مراجعین اداره، با یک راننده، با یک نمیدونم فرض کنید کمک راننده، اینا خیلی ضرر داره آقایون، عقوبتش سنگینه. دل مخلوق خانه حبه، صدمه بر خانه خدا مبزن. واقعا این شعر رو باید با ابتلا نوشت و باید تابلو بشکن. دل مخلوق خانه حبه، صدمه بر خانه خدا مبزن. از ما مشهدی ها آقایون حسن خلق میخوان، از مراکز جهان میان تو مشهد، اخلاق ما باید اونقدر اسلامی باشه که از اینجا اخلاق اسلامی به شهرهاشون سوغات ببره. اگر اینجور هست که شما صلوات نرمت کنید. امام رضا چی برخورد میکردن؟ نشنیدیدیم آقای گندمگون قد بلند آمد پیش امام رضا، آقا من قرض دارم یا خرجی ندارم ولی من گدا نیستم، نه اومدم گدایی کنم، شما به من کمک بدید من به وطنم برسم، میرم اونجا برای وجود مقدستون صدقه میدم. اینو که زیاد شنیدید، فقط اونان تذکره میخوام بگم اخلاق اسلامی یعنی این. یه مدتی مردم از حضرت سوال کردند و حضرت جواب فرمودند و بعد به اندرون تشریف بردند و کیسه 200 درهم احتمال میدم، 200 درهم پول یا مبلغ بیشتری کمتری یادم نیست، اینو حضرت برداشتن. دقت کنید آقایون، این آقای خراسانی گندمگون قد بلند جو نشسته، نگفته که من گدام که مثلا به من کمک کنید، بلا عوضم که چیز نمیخواد، از آقا پول میخواد که بعد بره در وطنش تصدق بده. والله نداره که حضرت درو باز کنن بیان با او روبرو بشن. از پشت در صدا زدن خراسانی بیا، پولو بهش مرمت کردن که چهره حضرت رو ندید. بعدم فرمودن من از تو توقع ندارم که بری در وطنت بری ما تصدق بدی، به قول ما برو خدا هم راهی. خب این مرد خراسانی که رفت، آقا هم تشریف آوردن، به حضرت عرض کردن یا رسول الله جان عالم به قربان تو، خب این پول میخواد که بهش دادید، از پشت در چرا؟ از نای در چرا؟ خب وارد میشدید، روبرو میشدید، همه این نقشه ها برای این بوده که مبادا این وقتی که حضرت 200 درهم بهش پول میدن یه ذره عرق خجلت به چهرهش بنشینه. نه این افسرده بشه، خجل گدا که نبوده که بیاد گدایی کنه. آقایون این اندازه هایی که از ما ساخته است از ما توقع دارن ها. فرموده هشت چیز میزان عمل سنگین میکنه که اخلاق اسلامی. دیگر زیاد عرض دادم، عرضم تمام. بعدم فرمودن، قد بفرمایید جمله آخرشو، فرمودن رضای والدین چیزی که نجات بخش نسل جوان ماست، اینه که فرمودن میزان عمل رو رضایت پدر و مادر سنگین میکنه، یعنی به تمام وجودمون آیون برای پدر مادرمون خدمت کنیم، به دلیل اینکه به ما فرمودن پدر مادرها بعد از مرگشونم اگر شما از اونها یادتون رفت و بهشون خدمت نکردید بعد مرگ میشن سن آب والده، یعنی پدر مادرایی که به رحمت خدا رفتن که برادرها احتیاجشون بیشتر زی پدر مادر زنده است، او که بعد جون کندن با اساش را میده، اون عالم ما خبر نداریم چه خبره، پشت پرده رو که ما ندیدیم. این همه که اولیاء خدا وحشت داشتن، ناله داشتن، میگریستن. تو همین مشهد بنده خانه که از علما رو سراغ دارم، میفرمود من یه میمان عالمی داشتم 8 ماه تو خونه ما بود، صبح که میرفتم با رخت خواب جمع کنیم میدیدم بالش خیت از عشق شده از بس دل شب گریه کرد. اونا حواسشون جمع بوده پشت پرده چه خبره، ما چون چشمون بسته است نمیدونیم چه باید کرد. علایالا این شما، اینم امام رضا، عرضمام تمام شد. فرمود رضای والدین، آخرش هم مرحوم ملا اسماعیل سبزواری می‌نویسن گریه برای امام حسین، اینم هشتمینش بود، گریه برای امام حسین. دیگه دلتون خوش الحمدلله، یک عمری ما نشستیم و برای امام حسین گریه کردیم، اما دیگه چون ایام عزای حضرت زهرا صدیقه است دیگه بنده ناچار میخوام براتون روزی از زهرا بخونم، شما برای زهرا گریه کنید. خود حضرت زهرا هم توقع دارن. آقایون بنده خودم دیدم در نوشته های علامه نوری قدس الله سره، برای که کمی دلگرمم باشیم از حرفا خیلی مثلا افسرده نشید، عرض ما رو گوش کنید. مرحوم علامه نوری استاد عاشق عباس قمی در کتاب مستدرک وسائل نقل می کند وقتی که حضرت زهرا باردار بودند، اونجا حضرت رسول فرمودن دخترم این بچه که در رحم شماست بالاخره سرنوشتشون این خواهد بود که در کربلا شهید خواهد شد. بعد عرض کردن بابا کی؟ تعبیرها از بنده فرمود وقتی نه شما باشی نه من باشم نه علی. گفتن بابا پس اگر من نیستم شما هم نیستی، امیرالمومنین هم نیستن، این هم نوشته های مرحوم علامه نوریست از چند صد سال پیش. فرمودن پس کی بناست برای حسین من عزاداری کنه؟ اگه نوشته علامه نوری نبود بنده با این جرأت نمیخوندم. به والله از 14 قرن پیش همین مجلس شب شنبه شما رو دیده و این بشارت رو به ما دادن. فرمود زهرا جیلن بعد جیل گروه گروه خواهن آمد، دور هم خواهن میشه، برای حسین تو گریه خواهن کرد. 14 قرن پیش تقریبا. بعدم بشارت دادن فرمودن زهرا تو دست زناشونو بگیر نجاتشون بده، منم دست مرداشونو میگیرم. الان بنده و روزه رو میخونم که حضرت زهرا دوست دارن، باشه روزه از زهرا رو بعد براتون میخونید. مرحوم صاحب وسیلت و داره جریان مفصل تر از مرحوم عاشق عباس نوشتن و بنده رو کم زیاد میگم و الا فهرست و فشردش رو مرحوم محدث قمی دارن. وسیلت و داره مینوسته که علامه مجلسی رو کرسی درس نشسته بودن، به قول ما 500 مجتهد تا درسیشون نشسته بود. در کجا؟ در طاق الصفای کربلای امام حسین، طاق الصفا حرم سید الشهدا. بعد وقتی که میخواستن مرحوم مجلسی روزه بخونن از همون جا دیدن یک فرشته به قول ما یک مأمور آمد گفت که مرحوم مجلسی شما موقع روزه بخونی زهرا من رو فرستادن که به شما سفارش کنم، پیشنهاد کردن به قول ما منبریا حالا که میخوای روزه بخونی روزه وداع حسین رو بخونی. میرم مرحوم علامه مجلسی در همه عالم روزه این ودا خوندم دیگه قوغاش یه روحانی آمده بود به بنده سفارش میکرد، میگفت تو مدرسه بعثت، مدرسه میخواد تو مدرسه سلیمانیه، چرا این جریان وصیت نامه آیت الله مرعشی رو نمیگه که به درد همه میخوره؟ شما اونجا بردارید ببینید به عنوان وصیت خطی شون هی سفارش میکنن پسرم برای من روزه ودا حسین رو بخونن، در چند جا سفارش میکنن. شنیده دیگه سیز به وفاتشون فاطمه زهرا آمدن مجلس و به قول ما به نقل مرحومش آش محمد باقر بیرجندی و یکی از علمای کاشمر مجلس و خلوت کردن، فقط موندن حضرت زهرا و زینب کبرا. فرمودن این چه هم خوش کنید دیگه، فرمودن که یه حالا و ناسا هم گریه کنید به خاطری که به ما وعده دادن گریه برای امام حسین، انشاءالله ما رو قیامت نجات میده، میزان عملمونو سنگین میکنه. امید ما به امام حسین دیگه، والله زندگی ما مشخصه، نمازمون، مکه‌مون، کربلامون، عزاداریمون، خودتون میدونید وضعیت به چه صورته. مگه امام حسین دست ما رو بگیرن و خواهند گره، مگه زهرای عدل سفارش ما رو به حضرت مهدی بفرماید و انشاءالله خواهند کرد. مجلس رو خلوت کردن، فرمودن که دخترم زینب، حسین من در عاشورا میان از شما جامه میخوان. عاشورا شما هستی اما من مادر نیستم. فرمودن وقتی حسین آمدن بره ودا، به تعبیر بنده دیگه دختر بدون که بعد از یکی دو ساعت دیگه حسین رو نخواهیدی، به تعبیر بنده ازت شهید میشه. فرمودن زینبم وقتی آمدن از شما جامه خواستن، این پیراهن و شما به حسین من بده که از ابراهیم خلیل به من ارث رسیده، عوض من زیر گلوی حسین من بده. دیگه شریده این وقتی همه رو ودا کردند و به قول ما منبریاز و جنا سوار شدند و یک چند قدمی هم شاده از حرکت کرد و تعبیر آمد بنده یک صدای رو شنیدن، محلن محلا یبن المرتضا. خواهد چه کار داری؟ گفتن حسین عزیز مادرم زهرا وصیت کرده در وقت ودا حسین عوض مادر زیر گلو رو ببوسه. زیر گلو رو بوسیدن امام حسین هم رفتن. حالا که شما گریه میکنید دیگه بنده مزایقه نکنم، باشه برای روح متحر امام و بزرگوار و ارواح و علما و آیت الله از مای خوی و امواتتونم انشاءالله بهره ببرن از این اشکا و ناله شما. میگم دیگه امام حسین رفتن، یه وقت زینب کبرا یا بی بی های داغ دیده صدای شیعه از مشنیدن از زلیمه، حالا چجور باید تلقی کرد؟ طبع قضیه اینه که بفرماین سکینه ببین بابا دست سفر برگرد. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. بسمك العظيم الاعظم بحق ابي الحسن الرضا بحق فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها، من علينا بحسن اجابتك يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، بار الله عمرو به امام رضا ببخش، از تقصیرات ما درگذر، به گناه ما را عقوبت مفرما، به گناه نعمت آیت را از ما مگیر، خدایا لحظه ما را به خودمون واگذار مفرما. آمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد، به انبیا، به اولیا، به شهدا، به صدیقین، به اسم عظمت، به آیای قرآن کریمت، به حق در که در خانه حق دارد، به قطره قطره خون امام حسین فرج امام زمان و با عافیت مقدر فرما. قلب مقدس امام زمان و امام رضا را از ما راضی فرما. چشمانمون به طلعت منورش روشن فرما. ما و نسلمون از بهترین یاوران حضرت قرار بده. لیاقت زیارت حضرت رو به ما و نسلمون مرحمت فرما. اللهم صل على محمد و آل محمد. زیر سایه آن حضرت ملت شیعه، مملکت شیعه، حکومت شیعه، ناموس شیعه، رهبر عزیز شیعه از همه خطرات حفظ فرما. بیمارها رو شفا مرحمت فرما. اونایی که خانه ندارن بهشون مسکن مرحمت فرما. اونا که اولاد صالح میخوان بهشون عطا بفرما. قبل مغروزین عدا بفرما. هرگز نعمت جوار قدس امام رضا رو از ما مگیر. اللهم صل على محمد و آل محمد. در بهش ما رو به نعمت جوار حضرت مفتخر بدار. جوانهامون از فساد حفظ فرما. به زنهامون حیای کامل مرحمت فرما. به ما مردها غیرت شدید مرحمت فرما. توفیق تشرف به حرم و کشف فیض از جوار قدس حضرت بیش از پیش به ما مرحمت فرما. خدا به آبروی امام رضا توفیق سحرخیزی و نماز شب خوندن به ما مرحمت فرما. با الهی عزیزان و معطل کردیم قیامت یک لحظه اش کدوم و معطل مفرما. با آبروی امام رضا حوائج همه شنو مرحمت فرما. حسن عاقبت به همه کرامت فرما. وصلى الله على محمد وآله وعجل اللهم لوليك الفرج.
سلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن امير المؤمنين، بن سيد النبيين. السلام عليكم ايها الشهداء والنقباء جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا صامد الامر، يا صامد الحجاج، يا علي ابن موسى الرضا، عليك الاف السيد والثناء ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي، يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن وشريك القرآن، يا حجة الله على خلقه ورحمة الله وبركاته، وخاتم الأنبياء محمد صلى الله
برادرها توجه بفرمایند، حدود نیم ساعت بعد از اون جلسه شروع میشه، چون یک عده از آقایون دیر تشریف آوردن. حدود نیم ساعت بعد نماز مغرب عشا جلسه شروع میشه. ان شاء الله این تشریف خانم ها یه جفت کفش بچگانه از اینکه دو ماه قبل اینجا مونده، کفشاشم نوه، همون پایین تو کفشگر ببین اگه مال هر کس هست لطف کنن ببرن.